الطاهرين. ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأن انتفاء اللزوم وسبوك التزلزل في العهد لا يستلزم سبوك الخيار للمقبول بين الرد والإمضاء بكل ثمن. وقتی که دیروز مطرح شد، پریروز مطرح شد، دیروزم ادامه پیدا کرد، راجع به دلیل خیار قبن بود. به چه دلیلی اگر کسی در معامله گل خورد حق فسخ داره؟ آخرین دلیلی که مرحوم شیخ به عنوان قوی ترین دلیل ازش یاد کرد، تمسک به فرمایش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بود. بیانش هم فکر نمی کنم برای دوستان مشکل باشه. در متنای شیخ اینجوری بیان کردیم که در مورد معامله قبلیه اگر مقبول مکلف به وفا باشه ضرر بر او، حکم به لزوم میشه حکم ضرریان و در اسلام لا ضرر و لا ضرار، بنابراین حکم به لزوم نداریم. بله دلش خواست وفا کند نکردیه، ولی مجبور نیست. این آقا مطالبی بود که در بیان دیروز گذشت. و اما اشکالی که امروز هست با یه سری مطالب اضافه، اون هست که دقت کنید. ایشون می‌فرمایند که اگر بنا شد که ما به لا ضرر و لا ضرار تمسک کنیم، تمسک به لا ضرر چنان که یکی از چیزایی که اثبات میکنه اینه که مقبول مخیر باشه بین امضاء کل یا رد کل. بله اینو لازره میگه، اما لازره یه راه های دیگری رو هم ارائه میده که علما به اون راه ها معتقد نیستن. مثلا دو احتمالشی که مطرح میکنه، یک احتمال اینه که بگیم اگر کسی در معامله کلاه درش رفت، مخیر باشه که کل رو امضا کنه، راضی بشه. مثل بعضی ها هستن میگه حالا یه کلاهی سرمون رفت بره، اصلا دنیا اساسش بر کلاهگذاریه، امضا کنه به کل ثمن و راضی بشه، یا مازاد از اون کلاه بردار بگیره، به اصطلاح عرش بگیره. حالا تعبیر عرش میخواد نکنید، قرامت بگیره. بگه آقای فروشنده، شما جنس 1,000,000 رو به من 2,000,000 فروختین، 1,000,000ش حلاله که جنست نیازه 1,000,000 تصدیر بیان. در حالی که اکثر دم دیروز علما در خیار قم گرفتن خسارت و مطرح نمی کنن. اگر مدرس خیار قبل لا ضرره، به همین خاطرم خیار قبل ثابت شده، خب ضرر دفع میشه به این که مشتری کل معامله رو به هم بزنه یا به کل راضی بشه، یکی هم به این که خسارت بگیره، مازادی که فروشنده کلا سرش گذاشته بگیره. فروغش اینجا میدونی چی از کار در میاد؟ فروشنده بیاد بگه که من آقا مثلا قبول ندارم، حالا فقط پولم حساب نکنید، فرض کنید یه آقایی یه جنسی به ما داده، در مقابلش مثلا خانه گرفته، در مقابلش ماشین گرفته، که ما اگر بخوام بخشی از اونو برگردونیم به خودمون به مقدار که کلا سرمون گذاشته مثلا جنس میشه شریکی. خب فوقش در اینجا فروشنده کلا بردار هم بفرمایید فوقش اونم حق فرض داشته باشه، بگه من آقا خانم رو مثلا فروختم، در مقابل خانه تو رو گرفتم که برابر باشه. حالا که ادعا داری خانه از بیشتر میارزیده و من کلا سرت گذاشتم و میخوای شریک من بشی، من قبول ندارم. بسیار خوب، فوقش قابل هم تو حرفی بزنه، اونم حق فرض داشته باشه. اما این که ما مقبون و دین رضایت 100% یا رد 100% مخیر کنیم، این مختزای لازرر نیست. لازرر اینم هست، این که از آهایی هم که میده اینه که بتونه خسارت بگیره. اتفاقا آقایون نظیرم داریم در فقه، دقت کنید نظیرش اینجاست که اگر یک مریضی در مرضش یک معاملهی بکنه که کلا سرش بره، مریض دیگه حواسش جمع نیست، یا فرض کنید فکر میکنه داره میمیره، میگه بذار یه ضرری به وارث بزنیم، ما که وارث خوبی نداریم خیلی، خلاصه یه معاملهی میکنه که توی معامله به قول فقها مشتمل بر محاباته، یعنی مشتمل بر عطیه است. یه چیزی رو بی خود میده به یه نفر، یه چیزی رو گرون میخره، یه چیزی رو ارزان میفروشه، اینو میگن معاملات مریض که مشتمل بر محابات. محابات یعنی عطیه، یعنی دادن بی جهت. فرض کنید یه جنسی رو گران بخره، خب آقایون میگن اگر مریض جنسی را گران بخرد، خودش اگر زنده بماند و یا همین در حال مرض لازم نیست، یا بعدن اگه سالم شد، یا ورثه‌اش اگر این مریض بمیره، میتونه آنچرا که مثلا مریض گرانتر خریده اون مقدار جنازه رو گرانی رو پس بگیره. خانه ای رو مریض خرید 3 میلیون تومان، خانه ای که 2 میلیون بیشتر نمیارزه، پولش هم داد رفت، گفتن ورثه میتونن برن 1 میلیون شو بگیرن، اکثر این فتوا رو دارن. خب این جز اینه که چون گول خورده داره مازاده میگیره، در واقع معناش اینه که ورثه مخیر دین فسخ و بفرمایید گرفتن غرامت هم، گرفتن خسارت هم. گر معامله قبلیه هم ولو طرف مریض نباشه همین حرف رو بزنیم. البته اونجا جناب علامه اشکال کرده، اونجا فرموده که همونجا ما غرامت رو نمیگیم تو همون باب مریض ها، درست نیست، چون معاوضه تو این مثال ما بین خانه و 3 میلیونه، ثمن 3 میلیون، خانه مثمن، اینه دیگه، یا باید همه رو قبول کنن یا باید همه را صرف کنن، وگرنه لازم میاد که معاوضه به هم بخوره، اصلا میشه یه معاوضه جدیدی. این میشه دیگه، قبلا خانه رو 3 میلیون خریده بود، حالا میخوان برن بکننش 2 میلیون، این اصلا معاوضه جدیده، اون معاوضه قبلی نیست. ولی از اشکال علامه که بگذاریم صرف نظر کنیم، فتوای اکثر در اینه. خب حالا ما میگیم در باب مریض که آقایون گرفتن خسارت رو مطرح میکنن، چرا در باب قبل اگر مدرک ما لازرر باشه چرا اونجا مطرح نشه؟ خب بعضی از دوستان که دیر اومدن خیلی خلاصه میکنم، اولین مطلب درس امروزمون اینه که اگر کسی برای خیار قبل تمسک به لازرر بکنه، لازرر چنانچه اثبات خیار میکنه به این معنی که یا کل راضی بشه مقبون یا کل معامله رو فسخ بکنه، این هم هست. ولاکنیون کنال خدشت و فیزاله، ایشون میگن هازا، یعنی این استدلال رو بگیر ولی ممکن است مناقشه کنیم در این استدلال، فیزالک یعنی استدلال به لازرر برای خیار قبل، دهن انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزل فی الارض، این که لزوم وفا منتفی بشه و عرض متزلزل بشه. بپرسم از شما چی بود که لزوم رو منتفی میکرد؟ چی بود که عرض رو متزلزل میکرد؟ عرض قبلی رو لازرر دیگه به انتفاع لزوم و تزلزل در عقد قدمی به وسیله لازرر مستلزم ثبوت خیار برای مقبول به این معنا بین رد و امضاء به کل ثمن نیست. این چیزی که علما میگن، علما میگن مقبول یا باید مطلقا رد کنه یا باید 100% امضا کند و خسارت نگیره. حواستونه؟ حتی یه چیزم براتون بگم، مشهور علما گفتن اگر اون کلاهبردار راضی هم بشه که خسارت میدم، بازم حق این مقبول ساقط نیست، بازم مقبول میتونه بگه نه آقا من خسارت نمیخوام، کل معامله رو به هم میزنم. تا این حد علما گفتن مستلزم این نیست. از یحتمل، زیرا این احتمال هم میره که یتخیر مقبول بین امضاء عقد به کل ثمن، یعنی راضی بشه هیچ کریمانه بگذره، یا رد کند عقد را در مقدار زائد، بره سراغ فروشنده یقه فروشنده رو بگیره بگه آقا اون مقدار زیادی که بهت دادم پس بده. غایت الامر ثبوت الخیاره للقابل لتبعض ماله علیه، نهایتش این که قابل هم بگه نه آقا به همین قیمتی که من دارم میخوایی ببنیم خواهی معامله رو ساز کن، فوقش این هم بشه. مخصوصا دوستان اگر ثمن مثلا پول نقدم نباشه، مثال زدم خانه باشه ماشین باشه، که اگر بخواد مشتری یه مقدارشو پس بگیره با فروشنده میشن شریک، و فروشنده که من نمیخوام شریک، من شریک نمیخوام که میخوای به همین ثمن راضی شو، نمیخواد پس بده، بسیار خوب، فوقش اونم حق پس داشته باشه. اما چرا ما مقبول رو محروم کنیم از گرفتن خساره؟ اگر قابل راضی باشه چرا بگیم نمیتونه بگیره؟ نهایت مطلب اینه که بگیم خیارم برای قابل، چون مال تبعیض شده شرکت پیدا کرده، اونم خیار داشته باشه. سیکون حال المقبول حال المریض. دوستان میدونید این سیکون رو میخواد چه کار بکنه؟ ما رو ارتباط نسل حساسیم. سیکون رو میخواد به تعبیر رفع افتیهاش بکنه، رفع وحشت بکنه، بگه آقا خیلی وحشت نکن، اتفاقا در فقه نمونه هم داره، جایی که طرف گرانتر میخرد یا ارزانتر میفروشد بعد میره زائد رو برمیگردونه، هر گرانتر خریده مثلا. سیکون و حال مقبول، وضعیت مقبول در این مثال وضعیت مریضی است که خریده است به بیشتر از ثمن المثل. تشبیه دیگه، حال مقبول بعد از علم به قیمت حال وارثه. مثال قبلی مال اونجایی بود که خود مریض مثلا زنده بماند و بخواد پس بده، اون مثال بعدی مال داره که مریض مرده و حال چی میخواد بره اعتراض کنه؟ وارث، آقا این پدر مرحوم ما گران خریدین و ما قبول نداریم. البته معلومه بعد از علم به قیمت، چون تا علم به قیمت پیدا نکنن و نرم سراغ مثلا فروشنده حقی پیدا نمیکنن. نا دیروز خوندیم دیگه، اگر علم به قیمت پیدا کردن ورسه، خب اذا ما تذالک المریض و المشتری، چه حقی داره مریض، چه حقی داره وارث؟ فی ان له استرداد از زیاده. علما میگن اون مریض، اون وارث میتونه زیاده رو برگرداند مندون رد جزء منل عوض، بدون این که عوضی که گرفته بدا. یه خونه خریده مثلا به جایی که 2 میلیون بخره 3 میلیون خریده، خونه رو پیش خودش نگه میداره مریض یا وارث مریض، مثلا میرن از اون 3 میلیون 1 میلیون پس میگیرن، بدون این که از عوض، منظور از عوض تو مثال ما مبی هستا، بدون این که از مبی چیزی رو پس بره میره زیادی ثمن رو میگیره، کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتملت علم محابات، چنانچه در معاملاتی که مریض انجام میده و مشتمل بر محابات هست. کردم یه اصطلاحی هستا، معاملاتی که مشتمل بر محاباته یعنی زیادتر مریض خریده یا ارزانتر فروخته. خود کلمه محابات یعنی عطیه، یعنی دادن، مثلا یه مقدار ثمن زیادتر داره. معاملاتی که مشتمل بر محاباته مریض میتونه بعدن زیادشو بگیره. البته همینم خالی از اشکال نیست. و این اعترض علیهم العلامه به ما حاصله، علامه یه اشکالی بر علما داره بر اکثر، که ان استرداد بعض احد الوزین من دون رد بعض الاخر ینافی مقتضل معاوضه. ایشون گفته این که مریض مثلا بره از 3 میلیون 1 میلیون بگیره ولی خانه رو پیش خودش نگه داره، این مقتضای معاوضه نیست. معاوضه رو چی بود آقایون؟ خانه رو بفرمایید 3 میلیون. این که بشه خانه و 2 میلیون یه معاوضه جدیدیه. ولی خب اعتراض علامه رو اکثر گوش نکردن، پذیرفتن که میتونه خسارت بگیره. اگر مریض میتونه خسارت بگیره، مقمون هم میتونه بگیره. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید و قسمت اول بحث امروزمون تمام شد. چی داریم دوستان بحث میکنیم؟ خب معلومه مقتضای لازرر چیه؟ گفتیم اگر به لازرر تمسک بشه، همانطور که مخیر میکنه مشتری رو که کلا سرش رفته بین فسخ کل یا امضای کل، مرددش هم مخیرش هم میکنه بین امضای کل یا گرفتن خساره. چیزی که علما نگفتن و نمیگن. آقا یه احتمال دیگه هم هست که باز لا ضرر اقتضا میکنه، ضرر هم با این دفع میشه. دیگه چی باقی مونده؟ اینو دوستان فکر کنه، دیگه نمیخواد رو حافظتون فشار بیارید. رضایت به کل و امضای کل، اینو گفت. امضای کل و گرفتن خسارت، اونی که باقی مونده چیه؟ بله، یا کل رو رد کند یا خسارت بگیره. مرحوم شیخ اینو اینجور تعبیر میکنه، اینجا جای دقیقی تو مقاصد میگه یکی از احتمالات دیگه هم اینه که بگیم آقا مغبون میتواند، ببینید چجور بیان میکنه، مغبون میتواند بایع را، تو مثال ما بایع قابنه دیگه، بذاره بگیم بایع، مغبونی که مشتریه میتواند بایع را الزام کند، بگه آقا کلا سر من گذاشتی یا معامله را به هم بزن. اگه بخواد بایع معامله را به هم بزن چیکار باید بکنه؟ باید ثمن را تحویل بده، مثمن را بگیره. مجبور کند بایع کلاهبردار رو، مشتری مظلوم، یا معامله رو فسخ کن یا خسارت بده. فرق این دوستان با قبلی چیه؟ خیلی فرق داره. قبل این بود که میگفتیم یا راضی شود مشتری یا بره خسارت بگیره. اختیار رو نمیدادیم دست بایع، اختیار رو میدادیم دست کی؟ دست مشتری. گفتیم مشتری یا امضا کنه یا بره خسارت بگیره، همین که از احتمالات. الان آقایون نه، به این بیان که مشتری مقبول به بایع بگه آقا کلا سر من گذاشتی، دست کاری کردی، یا فسخ کن و جنس منو بده، جنس تو بگیر، یا باید خسارت بدی. به عبارت دیگه اینجا ها خالی از مناقشه نیست، چون این باز یه چیز دیگه است، ولی خودشون عبارت اخرى قرار میده. به عبارت دیگه در واقع میدونید مقبول داره به بایع چی میگه؟ داره میگه که یا خسارت بده یا من فسخ میکنم، میام جنس میذارم در خونه، جنسمو میبرم. البته صحبت سر فسخ این نبود، فسخ بایع بود، اما تو توضیحشون به اینجا میکشوندش. مهم نیست حالا مطلب که روشن باشه، ولو تسامع در عبارت وجود داره. بگه آقا یا خسارت بده یا من صرف میکنم. و خصوصا میدونید ثمره این حرف چیه؟ ثمرش اینه که اگر اون آقا گفت باشه اشکال نداره من خسارت رو میرم، این آقا میتونه صرف کنه یا نه. چجور بیان کردیم آخر کار؟ گفتیم بهش میگه یا خسارت بده یا صرف میکنم. پس اگر حاضر بشه اون کلاهبردار غرامت رو بده و اون زائد رو بده، ایشون دیگه حقیقت نداره. ببینید چقدر فرق کرده اون قبلی. قبلی همه اختیارات دست مغمون بود، میخواد صرف میکرد میخواد نمیکرد. اینه این احتمال جدید الان اینه. بگیم به مقتضای لازرر، به مقتضای لازرر این مطلب ثابت بشه که طرف مجبور باشه یا خسارت بده یا این آقا صرف میکنه میره. این هم آقا یکی از احتمالاتی که اینجا هست. خب حالا این پیشتون باشه آقایون تا بعد رو عبارت پیاده کنیم. یه سوال میکنم از شما، البته ممکنه آمادگیش هم نداشته باشید، ما نمیخوام شما جواب بدید، ولی برای اینکه تو حافظتون بهتر قرار بگیره در این قالب درش میاریم. ببینید آقایون، این زیادی که مشتری مثلا از بایه میگیره، این زیادی از نظر شرع چیه؟ هبه هست؟ بخششه؟ یا غیر هبه هست؟ خیلی هم فرق داره. اگر هبه باشه و شرایط هبه رو داره، حواستون کلاهبردار در واقع به مقداری که کلاه سر مشتری گذاشته باید بهش ببخشه و باید قصد بخشش کنه، اینم قبول کنه، تحویلم بگیره، چون در هبه میگن قبضم شرطه. آیا هبه هست؟ یه هبه مستقل جدای از اون معامله، یا نه این خسارته، غرامته، یا نه هبه هست نه خسارت بلکه رد جزئی از همون ثمره. دوستان اینا همش فرق میکنه. اگر هبه باشه میدونی چه نتیجه ای داره؟ اگر هبه باشه و این آقا میتونه قبول بفرمایید قبول نکنه، ولی اینا دیگه تو مقاصد نیست. ولی خب هبه یکی از احکام هبه اینه که مستحب میتونه قبول نکنه، قبول نکنه. و چون هبه رو میتونه قبول نکنه، اون بعدیش شما بگید تو کتابم هست، بله، حق فسخش ثابت نیست. میگه آقا شما معامله بالن کردی، کلا سر من گذاشتی، من این معامله قبلی رو نمیخوام. میگه در مقابل بعد اون زیادی رو بهت بخشیدم، حسد دارم. میگه اون هبه مستقله، نمیخوام قبول کنم، اون یه چیز اضافه، رفتی به معامله نداره، معامله از قبلیت خارج نشده و هر معامله قبلیت مقبول چی داره؟ حق فسخ داره. اگر هبه مستقل شد آقایون این میشه. اگر گفتیم غرامت خسارت، نه در واقع جزئی از، در واقع نه در اعتبارها، در واقع داره خود ثمن کم میشه، اون وقت دیگه با گرفتن غرامت اگه طرف حاضر بشه غرامت بده، این آقا حق فسخ نداره، چون هبه مستقل که نیست، در واقع ثمن 3 میلیون داره میشه ثمن 2 میلیون، ثمنم که بشه 2 میلیون دیگه این معامله قبلیه، فرض ما اینه قبلیه نیست، پس طرف حق نداره. اگه غرامت باشه نتیجهش اینه. یه چیز دیگه هم گفتیم آقا، غیر از غرامت و هبه مستقل چی بود آقایون؟ رد جزئی از ثمن. ایشون میگه نه این رد جزئی از ثمن هم نیست. میدونی چرا این حرفو میزنه؟ میخواد از اون اشکال علامه فرار کنه. کدوم اشکال آقایون؟ اشکالی که اگر جزئی از ثمن رو برگردونم به مقبول با مقتضای معاوضه منافات داره. ثمن 3 میلیون بود، الان ثمن شده 2 میلیون، این یک معارضه جدیده. میگه نه جزئی از ثمنم بر نگشته. میدونید شاهدش هم کیه؟ چقدر مثل واقعا ریخته تو عبارت ها. شاهدش هم این آقایون، بایه میتونه از خود اون ثمن نده، بلکه از یه جنس دیگه بره. بگه آقا من کلا سر تو گذاشتم 1,000,000، بیا 1,000,000 برنج ببرم، 1,000,000 عدس ببرم، مثلا خود ثمن رو نده یا عین پول رو نده، یه پول دیگه بده، نقره از طلا بده، طلا از نقره بده. اگر رد جزء ثمن بود، کلاهبردار مجبور بود که از خود ثمن بردارونه و اون اشکال هم میشد که این که معابضه رو 3,000,000 بود، نه رو 2,000,000، این یه معامله جدیدی شد. ولی اگر گفتیم غرامته خسارته، اون ثمن جای خودش محفوظ، منطقه از ناحیه قابلی یه ضرری متوجه مقبول شده، باید تدارک کنه. تدارکش که لازم نیست از خود ثمن باشه. این هم آقایون احتماله. دوگون و این هم وقشش. خب از شما سوال کنم، روح احتمال دوم که در نیم خط بخواد بیان کنی چی شد آقایون؟ احتمال دوم امروز این شد که بگیم اگر کسی کلاه سرش رفت در معامله قبلیه، مقبون بتواند طرف مقابل رو مجبور کند به دادن غرامت، که اگه غرامت نداد بعد فرض کنه. آیا اینم نمونه در فقه داره یا نداره؟ علما جایی گفتن یا نگفتن؟ ایشون میگه بله، اتفاقا اینم خوشبختانه نمونه داره. کجا؟ خوب گوش کنید. اونجایی که یه نفر جنسی که خودش خریده میفروشه به دیگری، میگه من اینقدر خریدم، مثلا 10% میکشم روش میدم به تو. بگفتن از شما معاملهی که فروشنده قیمتی که خریده به خریدار بگه و بعد یه سودی روش بکشه، اصطلاحا چه معاملهی رو میگن؟ اینو میگن یادش بخیر شرح لمعه، کتاب مصادره، اینو بهش میگن مرابحه. چون فروشنده گاهی نمیگه من چند خریدم، مثل اکثر معاملاتی که ما میکنیم، اصلا بگیم آقا چند خریدی، میگه به شما حال هر چی خریدم، شما میخواید بخرید میخواید نخرید، ولی خیلی که صاف حرف بزنه اینجا در حرف بزنه. معامله که فروشنده خبر نده که خودش چند خریده، اینو میگن مساومه. اما معامله ای که خبر بده من چند خریدم، اگر به همون سمت بفروشه میگن پولیه، اگه ارزانتر بفروشه میگن مواضعه، اگه گرانتر بفروشه میگن مرابحه. خیلی هم نمیخواد زحمت کسی که حفظ کنید آتون، اگه کسی بخواد حفظ کنه تو نام گذاری دقت نکنه، آخر کار تو امتحان شورا برعکس مینویسه، جا به جا مینویسه. لذا دوستان همیشه فکر کنید خود کلمه داره میگه به شما، خود کلمه ها بار داره، چون این نامگذاری ها با عنایت بوده. مساومش، طولیش، موازعه، مرحمش با عنایت بوده. لذا کسی این کلمه دقت کنه دیگه نمیخواد حفظم بکنه، حافظه رو برید برای چیز دیگه. اجمالا نه این که با ربح و سود همراهه، میگن مرابحه. حالا آقا اگر یه خریداری دروغ گفت، گفت اینو 100 تومن خریدم میدم 110 تومن، بعد معلوم شد 80 تومن خریده، ولی در واقع هم قیمت خرید رو برده بالا، هم میگه آقا سود رو، چون 10% مثلا میخواد سود بگیره، میگه 100 تومن خریدم، 10% هم سودش میشه 110 تومن، در حالی که 80 تومن خریده 10% هم سودش میشه 88 تومن، به جای 88 گفته 100. فرض میکنه البته اگه مازاده بوده دیگه نمیخواد، نمیتونه فرض کنه ها، چون قدر متیقن همینه. خب حالا چه نتیجه میخوام بگیریم آقای از این حرف ها؟ میخوام بگیریم که اگر کسی به لازرت تمسک کند، مجبور نیست همون راهی که علما در خیار قبل برمودن بره، اینا وجوهی که لازرت اقتضا میکنه. بله؟ نخیر.
ممکنه مصداق نقه، ممکنه با همه دروغی که گفته سودم که رفته بالا بازم از قیمت بازار بیشتر نیست، چون قبل و پریروز خوندیم از قیمت بازار گرانتر باشه، ممکنه از قیمت بازار گرانتر نباشه. و یختمل و ایزن، آقایون این یختمل رو ببرید کنار اون یختملی که خط دوم امروز خوندیم ها. و احتمال هم میره ایزن ان یکون نفی اللزوم، این که معامله دیگه لازم نیست، همون سقوط تزلزل ها، نفی اللزوم به تسلسل مقبون علا الزام القابنه به احد الامرین، چون کلا سر مقبون رفته، مقبون مسلطه که مجبور کنه قابن رو به یکی از دو کار، من الفسق فی الکل، بگه فسق کن جنس منو بده جنس تو میدم، یا تدارک مافات علل مقبون، بگه جبران کن اون چه که فوق شده بر من، اون ضرری که من کردم، یک قدر قدر زائد، بگه اون قدر زائد که من بدادم باید 2 میلیون بدم، 3 میلیون دارم، اون زائد رو پس بده، اگرم خود قدر زائد نیست مثل قیمتش که تعبیر میکنه به بدل. و مرجعه، میدونید برگشت این الزام به چیه؟ برگشت این احتمال به چیه؟ به اینه که ان للمقبونه الفسخ اذا لم يبذل القابن عد تفاوته، اگر قابن تفاوت نداد خود اون مقبون فسخ کنه. خب عبارت قبل آقا این نبود، این بود که میگفتن عبارت تسامو داره، در عبارت قبل صحبت در سر فسخ کی بود؟ فسخ قابن بود، مثلا مقبون مجبورش میکرد که فسخ کن، اما در این عبارت صحبت در سر فسخ مقبونه، ولی خب فهم نمی کنه چون باید اونم فسخ نکنه این فسخ میکنه دیگه، ازا اینا رو به هم برمیگردونه. و برگشت و معال اون احتمال به اینه که مقبون میتونه فسخ کنه اگر قابل تفاوت نده. فالمبذولو غرامتون لما فات علی المقبون علی تقدیر امضاء البيت لاحبتون مستقله. آقا اینجا دیگه مطالب همون مطالب فرعی، پس آنچه را که داده میشه بر مبذول، آنچه که داده میشه به قاب مقبول، خسارت آنچه که فوت شده بر مقبول، آقا یه ضرری به مقبول زده این آقا کلا سرش گذاشته داره خسارتشو میده اگر بی امضا بشه، چون اگه بی فسخ بشه که هیچی جای غرامت نیست دیگه، اگر به امضا بشه و غرامت بگیرن میشه غرامت، نه اینکه هدیه مستقل باشه که بعضیا گفتن کما فل ایزاه و جامع المقاصد فخر المحققین و محقق ثانی، اینا هدیه مستقل گرفتن. حالا از کجا هدیه مستقل گرفتن؟ آیا صریحا گفتن؟ اینجا رو از خارج دقت کنید، اینا دیگه ریزکاری هاییست که ما از خارجش وقت نمیگیم. ببینید مشهور علما فرمودن که اگر قابن خسارت هم بده باز حق الخیار مقبون ساقط نمیشه، مقبون باز هم میتونه فسخ کنه و خسارت رو نگیره. این بزرگوار گفتن این که مقبون میتونه فسخ کنه ولی اون بنده خدا حاضر خسارت بده، چون این هبه مستقله خب میتونه قبول نکنه، بگه آقا شما میخواد هبه کنین من نمیخوام، شما با من یه معامله قبلیه کردید و هر که در معامله مقبول میشه حق فرض داره، من میخوام فرض کنم. حیثون تسرا للمشهود، زیرا این دو نفر کمک کردن به مشهود. مگه مشهود چی میگن؟ مشهود قائلن به عدم سقوط خیار به بذل قابل تفاوت دار. چجور حمایت کردن از مشهور؟ حمایت اینا رو نگاه کنید، گفتن به ان الهبت المستقله لا تخرج المعاملت عن القبن الموجب لل یا ببینید صریحا اینا از کرامت به چه عنوان یاد کردن؟ همین شاهد ما همین کلمه است. دعن العبت المستقله، معلومه اینا عبه مستقل گرفتن و خیلی هم سمر داره، میتونه طرف قبول نکنه، حق الخیار ساقه نیست آخر دیگه و سیدی و ظالم. و ما ذکرنا نظیر و مختاره العلامه در تذکره و احتمله در قواعد. ایشون میگه اینی که من گفتم به توسن از شما دوستان رفت مثلا این ما ذکرنا میخواد شکار بکنه. بگید ما هنوز نخوندیم بعدش تو بدونیم میخواد شکار بکنه. آها ببینید ایشون قبل از ما ذکرنا چی گفت؟ تو این یحتمل شیخ چی گفت؟ در این یحتمل فرمود که مغبون مجبور میکنه قابن رو به دادن غرامت، اگر غرامت داد سبه ها، اگر نداد بعد صرف میکنه. اینو نگفت در این یحتمل. حالا میخواد بگه یک کسی میگه آقا نظیرم داریم برای این مطلب که طرف یک کس دیگر رو مجبورش کنه، اگر اون وقت خسارم داد بعد حق صرف داشته باشه. میگه بله اتفاقا نظیرم داره. این نظیر آوردن آقایون برای رفع وحشت، برای نمونه آورد، اونجا نمونه مریض آورد که مطلب جا بیفته. میگه نظیر و ما ذکرنا، اونی که ما گفتیم، میتونید ما ذکرنا رو از همون عبارت ان للمغبون الفت اذا لم يبذل القابن و از تفاوت اینه، ما ذکرنا اینه. اونی که گفتیم نظیر مطلبی که علامه در تذکره اختیار کرده، منتها در قواعد احتمالش داده. میدونید اختیار بالاتر از احتماله، در یکی از کتابا فتوا داده اختیار، در یکی از کتابا احتمالش داده، و اون اینه که من انه اذا ظهر کذب الباء مرابحتا فی اخباره به رأس المال. به درستی که شأن چنین است، اگر معلوم شود دروغ گفتن بایه در بیع مرابحه، در موقعی که خبر میده به قیمت خرید، منظور از رأس المال قیمت خریده، از کردم 80 تومن خریده، بله میگه آقا 100 تومن خریدم 10% برای من حلال باشه میشه 110 تومن، خب دروغ داره میگه دیگه. بعد علامه گفته که اگر بذل المقدار زائد مع ربحه، اون مقدار زائد با سودش رو پس بده. تو مثال ما آقایون چقدر دروغ گفته؟ 20 تومن. خب 20 تومن رو پس بده. به خاطر همین دروغ گفتن 20 تومن تو سودش هم 2 تومن اضافه شد دیگه، شد 110 تومن. هم 20 تومن رو پس بده هم 2 تومن رو، که بیه همون شه 88 تومن. اگر مقدار زائدی که دروغ گفته با دستر سودش رو پس بده فلا خیار للمشتری، اینجا گفته دیگه مشتری حق نداره. ارث پدرش دیگه نمیخواد به قول معروف، خب دروغ گفت بعدم پس داد دیگه. و مرجعه بله فإن مرجع هذا، برگشت کلام علامه هم همون حرف ماست. حرف ما چیه؟ الى تخییر البایه بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ مشتری. در واقع برگشت بینی که مخیر میکنن بایه رو، این مخیرش میکنن تخییر زوری ها، میگن یا رد کن تفاوت را، تو مثال ما یا رد کن 22 تومن رو، یا ملتزم بشو به چی؟ به فسخ مشتری. اینم آقایون احتمال دیگه. پس نگاه به دست من میکنید، یکی از احتمالات، یعنی احتمال اول این بود که بگیم امضاء کل یا گرفتن مازاد، وجه دوم این بود که بگه مخیری اگه میخوای اول تفاوت رو بده، اگه راضی نیستید باید من صرف میکنم یا خودت باید صرف کنی. دو عبارت داشتیم دیگه. ایشون میگه آقا این دو احتمال که امروز خوندیم ها در یک نقطه با هم شریکن، و اون اینه که اگر قابل حاضر به دادن تفاوت باشه دیگه مغبون حق فرض نداره. از شما سوال کنم اینو علما در خیار قبل قبول دارن یا ندارن؟ ندارن دیگه. اونا میگن نه میتونه فرق بکنه. و حاصل الاحتماله نتیجه این دو احتمال با تفاوتایی که داره، این دو احتمال همون یحتملی که اول درس خوندیم با این یحتملی که وسط درس خوندیم، عدم الخیار للمقبون معدد للقابن للتفاوت. اگر قابن حاضر تفاوت رو بده دیگه مقبون حق نداره. فالمتیقن من ثبوت الخیار له، اونی که یقینی ثبوت خیار برای مقبون، منظور از خیار یعنی یا کلن امضا کنه یا کلن تحصیل کنه ها، حواستون باشه. اونی که متیقن از ثبوت خیار که یا کلن امضا کنه یا کلن راضی بشه، صورت امتناع قابن من البر. اما صورتی که امتناع نکند ما دلیلی بر خیار نداریم. ولعل هذا هو الوجه فی استشکال العلامه در تذکره در ثبوت خیار معل در. آقا علامه هم اشاره تذکری که به موافق خودش میگه علامه رسما در تذکره اشکال گرفته که اگر مقبون حاضر تفاوت بده ما معلوم نیست که بیتونیم فتوا بدیم حق پس داره، بلکه قول و بعضن به عدمه کمایز هر و منر زیاد از زیاد که اصلا ظاهرش حق نداره. آخه تذکره اشکال گرفته ولی سریعا چیزی نگفته، اما از ریاض قول به این که حق ندارد ظاهر میشه. خب این هم از این. یه سوال از شما بکنم ارتباط مثلا معلوم بشه. اگر بنا شد مشتری که مقبونه یه چیزی از بایه بگیره، گفتیم حقیقت این نه هبه هست بفرمایید، نه رد جزئی از هبه هست، بلکه یه چیز مستقلی. چطور آقا اگر یه نفر شیشه مثلا خانه یه نفر رو بشکنه میگن خسارت بده؟ اینجا بایه کلاه سر مشتری گذاشته میگن خسارت بده. اینو نه هبش بگید نه رد جزی از ثمن بگید، وقت ثمرم داره. میگه ثم ان المبذوله، همونطور که بالا گفتیم لیس هبتن مستقله. حالا دوستان مطلب از خارج گفتیم، رو عبارتم پیاده میکنیم، ولی به نظر شما ارتباط این سنه با ماقب چیه؟ ارتباط چرا ایشون مجددن در میگرده به این مطلب که این مازاد قرامت نهبه مستقل؟ به نظر ما دوستان این سنه میخواد یه مطلبی که در گذشته گفت تثبیتش کنه. ایشون نگفت که اگر قابن خسارت بده اون آقا حبتش دیگه معلوم نیست، حبتش ساقط میشه، خیار نداره. این که اگر این خسارت رو بده او حق نداره با کدام مبنا میسازه؟ با این که اینی که داره میده بفرمایید قرامت باشه نه هبه مستقل. پس برای تثبیت این مطلب که اگر قابن حاضر بشه تفاوت رو بده دیگه مقبون حق فسخ نداره، این مطلب رو میگه. این هم ارتباط. ثم ان المبذوله لیس هبه مستقله تا گفته شود که انها لا یخرج المعامله المشتمله علی القبض عن کونها مشتمله علی. این آقا یک هبه جدای از معامله نیست تا گفته شود که به درستی که این هبه لا یخرج، خارج نمی کند معامله مشتمل بر قبل رو از این که مشتمل بر قبله. آقا چی این حرف رو زد؟ همین بالا خوندین همین امروز محقق ثانی فخر المحققین ها می گفتن چون هبه مستقله معامله از قبله بودن خارج نمی شه. ما نگیم نخیر این هبه مستقله دی ادامه همون معامله هست. در واقع ثمن 2 میلیون بود، الان عملا شد 3 میلیون بود، عملا شد 2 میلیون. این هبه مستقل نیست که دیگه حق هم نداره. ادامه می فرماید که بله ثم ان المقصود لیس هبه مستقله تا یک کسی مثل اون دو بزرگوار بالا بگه که این معامله رو از قبل خارج نمیکنه لا یخرج معامله مشتمل بر قبض از بودن معامله مشتمل بر قبض، چنانکه ولا جزء من احد العوضین، رد بخشی از ثمن هم نیست. بپرسم از شما آقایون، یکی میگه رد بخشی از ثمن نیست، میخواد اشکال کی رو حل کنه؟ اشکال علامه رو اون بالا داشتیم، میگفت اگر ثمن 3 میلیونه 1 میلیون که برگرده این ثمن جدیدیه. معاوضه بین خانه و 3 میلیون بود، حالا میشه بین خانه و 2 میلیون. اینکه معاوضه اون معاوضه نیست. به عبارت دیگه اگر بخوام یه مقدار در تفیش کنیم، این آقا در واقع هم خانه رو نگه داشته پیش خودش، بگیر آقا، هم جزئی از ثمن رو، میشه جمع بین عوض و حال، نگیم همه معوض بلکه بخشی از معوض. این اشکالا پیش میاد، میگه نخه جزئی از احد العوضین هم نیست، حتی یکون استرداده مع العوض الاخر، تا وقتی که استرداد میکنه اون جز را با عوض دیگه، حواستون باشه، با عوض دیگه یعنی مشتری خونه رو پیش خودش داره، این عوض دیگه خونه رو داره، جزی از ثمن هم برمیگردونه پیش خودش. تا این که بگیم استرداد جزی از عوضین با بودن عوض دیگه پیش مقبول، جمعا بین جزء المعوض و تمام العوض، جمع شده بین جزی از ثمن با تمام مطمئن، جمع بین عوض و معوض و منافی با مقتضای معاوضه هم هست. اینو کلام بود که علامه میگفت، نخیر آقا هیچ کدوم اینا نیست، بل هوه بخونید قرامتون لما اتلفه القابن و علی من از زیاده بالمعاملت القبلیه، بلکه اینی که داره میگیره خسارت در مقابل آنچه که، ببینید چجور معنا میکنیم، لما یعنی سیما، در مقابل آنچه که تلف کرده او را گمش کرد، بله در مقابل آنچه که تلف کرده او را قابل بر مغبون، در مقابل اونی که تلف کرده قابل بر مغبون چیه؟ من از زیاده، اون یه میدون اضافهی که با یه معامله قبلیه گرفته. وقت آقای میدونید ثمره اولش هم چی میشه؟ حالی یک کسی دیگه آقا چه بگید جزء عوض، چه بگید قرامه، علا ایال این یه میلیون داره پس میگیره، بله اسمشو هر چی میخواد بذارید بذارید، میگه نه آقا خیلی ثمر داره، اگر رد جزء عوض باشه باید از همون پول بده، از همون جنس پس بده، ولی اگر قرامت باشه میتونه از اون جنس بده، از اون پول بده، هرچه توافق کردن دیگه. ازا میفرماید که فلا یعتبر کونه من عین ثمن، لازم نیست از خود اون ثمن، ایشون هم آقا مشتری رو فرض کرده دست کلا سرش رفته ها، لازم نیست از خود عین ثمن باشه، نظیر عش در معیب، در معیب هم آقا یک کسی کتاب معیوب رو به قیمت سالم فروخت، بعدم معلوم شد که این کتاب معیوبه، آیا در موقعی که داره عرش میده لازمه از همون پول بده، از همون جنس بده؟ میگن نه، عرش گرفتن در واقع رد جزء ثمن نیست، چون رد جزء ثمن نیست بنابراین نمیخواد بده. اگه آقایون حافظتون قوی باشه، ما برای سومین باره که داریم این مطلب رو میخونیم، سومین باره که داریم میخونیم که آیا آنچه را که افراد میگیرن قرامت است یا رد جزئی از ثمن، و قبلا هم یه ثمرات دیگری رو ذکر میکرد که اینجا ذکر نکرده.
در پایان بحث مطلبی رو عرض کنم که شاید دفاعی باشه از مرحوم شیخ. ببینید در عبارتی داشت مرحوم شیخ که فرمود مقبون میتونه الزام کنه قابن را به احد الامرین، من الفسخ فی الکل یا من تدارک، و ما در توضیح فتح رو به فتح قابل معنا کردیم، یعنی مقبون مجبور کنه قابل رو که قابل یا فسخ کن معامله را به هم بزن یا جبران خسارت کن. خب خیلی از محشین هم همین کار رو کردن، ولی به نظر میرسه که بگیم مراد شیخ انصاری از من الفسخ فلکل که در عبارت بود الزام کند قابل مقبون، الزام کند مقبون قابل را به احد الامرین من الفسخ فلکل، فاعل فسخ خود مقبون باشه، یعنی قابل را جناب مقبون ملزم کنه بگه یا فسخ میکنم یا جریمه بده. پس فسخ رو کار مقبول بگیریم نه کار قابل. و قرینه این مطلب همونی که گفت نرجعه الی ان للمقبول الفسخ، که دیگه نخواهیم توجیه کنیم نرجعه را، خیلی راحت. یا بعدش که میفرماید عبارت داره التزام به فسخ مشتری، که فرضشون اینه که مشتری مقبونه، فسخ به مشتری نسبت میده در چند سطح بعد. به نظر میرسه که اگر اینجور برخورد کنیم با کلام شیخ تکلفی و تسامحی در عبارت شیخ نخواهد بود، ولو محشین که چند نفری که دیده شد علاقه من بودن که اون وقت اول رو بگم که ما هم اول اونجور تطبیق کردیم.
در این قسمت نکته دیگری که به ذهن میرسه باید بیان بشه اینه که مرحوم شیخ طبق هر دو احتمالی که اخیراً دادن و در نتیجه معتقد شدن که لازراً مثبت خیار نیست، میفرمایم که اگر حاضر به بذل نشد قابل، مقبون حق فسخ داره. این اضافه رو که ایشون در پایان مسئله هم دارن تصریح میکنن کار رو یه نظر مشکل میکنه، به این معنا که دیگه تفاوتی بین این دو احتمال باقی نمیگذاره علارغم ظاهری که داره تفاوت و ما هم بیان کردیم و مرحوم سید که چند تا فرق بیان میکنه. دقت کنید برای این که هم طبق احتمال دوم و احتمال سوم مقبون حق امضا داره، راضی بشه، در این نقطه مشترک. در این که اگر قابل حاضر به پرداخت تفاوت اون چی که کلا سر مشتری و مقبون گذاشته حاضر نشد بده، بعد مقبول حد فرق داره، در این هم که مشترکن بعدا شیخ تفسیر میکنه. فقط این وسط در احتمال دوم میفرمود که مقبول عرش بگیرد، در احتمال سوم این بود که مقبول بگوید فرق میکنم و الا عرش بده. خب فرق میکنم و الا عرش بده یعنی اگر عرش ندی فسخ میکنه. احتمال دوم اینه که میگه عرش بده و اگر ندی میتونه فسخ بکنه. خب پس اونا چه تفاوتی با هم کردن؟ اگر بریمیسید اینا رو با هم مقایسه کنید با توجه به این زیدی که ایشون داره که علا ای حال اگر قابل حاضر به تفاوت دادن تفاوت نشد حق فسخ میاد، این باعث میشه که این دو احتمال در نهایت یکی بشه.
نکته دیگری که قبلا اشاره کردیم که آیا این الزام کند قابل را به فرض، یعنی قابل فرض کنه یا مقبول فرض کنه، فرض کردیم اولین جور معنا شده، معنا کردیم به تبع محشین، بعدا تذکر دادیم. نکته که الان میخوام اضافه کنم اینه که اصلا فرض قابل معنا نداره. مقبول قابل رو مجبور کنه به فرق یعنی که خب اگر مقبول خدا سرش رفته اشاره هر حقی میخواد داره خودش قرار بده، بگه فرق کن، بگه تفاوت بگیر،
اما بگه آقای مغزون تو میتوانی قابل را مجبور کنی به فرس، مجبور کنی به فرس یعنی فرس کن اون نتیجه فرس تو بپذیر از این که همون میشه فرس مغزون. اما این که نبیگه برو به قابل نگو که اون فرسختو بگه اون فرس کنن و تو بپذیر، این غیر مقبوله. ذی حق مقبوله و مقبول باید فاعل فرس باشه. اینی که اصلا میخوام کارو یه مرحله بالاتر بزنیم، بگیم اگر کسی به فرس مقبول به فرس قابل معنا کنه غلط اصلا. مطلب دیگری که هست اینه که ایشون طبق احتمال دوم فرمودن که مقبول تفاوت بگیره، اگر قابل حاضر نشد که آخر مثلا تقسیم میکنن مقبول حق فرس داره، خیار داره. خب اگر حکم شرعی اینه که مقبول تفاوت بگیره، اگر تفاوت نداد باید حاکم مجبورش کنه، یعنی چی که برای مقبول حق فرس پیدا بشه. مثل سایر جاها کسی یه حقی پیدا میکنه، اگر من علیه الحق حاضر به اداء حق نشد مجبورش میکنه. خب اگر حکم شرعی هم در مضمون اینه که بره تفاوت بگیره، اگر قابل نداد چرا فرد باید حاکم مجبورش کنه؟ حالا یا میتونه یا نمیتونه، قاضی یا میتونه یا نمیتونه، اون هم مثل جای دیگه که بعضی به حقشون نمیرسه ممکنه نرسه. اما چه برهانی داره که حق جلب بشه به نام خیار؟ اون حاکم مجبورش میکنه که بره. افکردم حالا مثل جاهای دیگه که حکم شرعی اینی که حاکم مجبور کنه طلب رو اینجا مجبور میکنه. لذا یه مقدار فنی نیست این قضیه. چنانچه آخرین نکته این که مضمون شیخ در این بحث کاملا عقلایی، سراغی از عقلا و بنای عقلا نگرفتن که آیا در بین عقلا چیه؟ اگر واقعا بنای عقلا در گذشته، در گذشته های گذشته، در الان، در آینده بنابر فسخه و این در مرعا و منظر شر بوده و شر رد نکرده، ما میتونیم با بنای عقلا قضیه رو تمام کنیم و اثبات این کار سختی نیست. این البته به یک روحیه کلی فقاهت برمیگرده که ایشون ترجیح میده حتی در مسائل معاملات کمتر از بنای عقلا و بازار. البته ما نمیگیم در جایی که دلیل خاصی داریم یا دلیل برخلاف داریم یا بنای عقلا ثابت نیست بریم سراغ عقلا و یک نوع عرفی گرایی رو ما ترویج بکنیم، ولی غلط بودن این راه معناش نیست که جاهایی هم که میشه سراغ گرفت و باید سراغ گرفت و حکم شرعی هم بر اساس اون سراغ نگیریم. به هر حال در این بحث حساس جای گفتگو با امثال مرحوم شیخ رضوان الله علیه و علیهم بسیاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.